قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامکاریتان مظهرگونه منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی برنامه از نشست مقامات امنیتی و والی های هفت ولایت کشور مشنوین که روی تدابیر امنیتیشان بر ضد فعالیت های مخالفین بحث های گسترده‌ای داشتند. در خبرهای بین المللی مشنوین که موسا کاوسا وزیر خارجه لیبیا در برتانیا است و دیگر نمیخواهد بر رژیم معمر القذافی کار کنه. ایره هم مشنوین که مقامات ارشد امریکایی گفتن رئیس جمهور اوباما باید مخالفین حکومت بشار الاسد در سوریه حمایت کنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین. ولی نخواست همکارم احمد شکفر احمدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
گفته شده که امروز رئیس جمهور کرزی از طریق ویدیو در نشستی که به هدف بررسی وضعیت زنان در ایالات متحده آمریکا برگزار می شود سخنرانی می نماید. آیسف از کشته شدن گروهی از مخالفان در ولایت کنر خبر می دهد و موسا کاوسا وزیر خارجه لیبیا در بریتانیا است و دیگر نمی خواهد برای رژیم قذافی کار کند. من جدیوستم با خبر این ساعت در خدمت شما. قرار است امروز نشست به هدف بررسی وضعیت زنان افغان و دریافت راه حل به مشکلات این زنان در ایالات متحده آمریکا برگزار شود. رئیس جمهوری افغانستان گفته از جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا از آقای کرزی خواسته تا از طریق ویدیو در این نشست سخنرانی کند. گفته شده که رئیس جمهور کرزی این درخواست آقای بوش را پذیرفته است. این نشست با میزبانی جورج بوش و همسر وی لارا بوش راه اندازی می شود. این کنفرانس به خاطر بررسی وضعیت زنان افغان در حال برگزار می شود که با وجود تلاش های حکومت افغانستان به خاطر حل مشکلات زنان هنوز هم از خشونت و برخورد نادرست با زنان در گوشه و کنار افغانستان گزارش هایی به نشر می رسد. مقام ها در ولایت نورستان میگویند به زودی ولسوالی واند وایگل را از طرف مخالفان بیرون خواهند ساخت. ولسوالی واند وایگل به روز سه شنبه این هفته از کنترل حکومت خارج شد. شمس الرحمن زاهد قماندان امنی ولایت نورستان به رادیو زودی گفت تلاش میکنند این ولسوالی را دوباره تصرف کنند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که گروه از مخالفان مسلح را در یک عملیات در ولایت کنر از بین بردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمد است که این عملیات هوایی در ولسوالی سرکانی ولایت کنر انجام شده است. در مورد تعداد دقیق کشته شدگان این عملیات که ناوقت روز گذشته صورت گرفت توضیحات دادن نشده است. طالبان مسلح تا اکنون در مورد این رویداد تبصره ای نکردند. و آخرین خبر داخلی این که گزارش شده که در میان زندانیان کشته شده در یک زندان ایران 10 زندانی افغان نیز شاملند. گفته شده که این افراد در جریان تظاهرات زندانیان اخیراً از سوی نیروهای ایرانی کشته شدند. موسا کاوسا وزیر خارجه لیبیا در بریتانیا است و دیگر نمیخواهد برای رژیم معمر القذافی کار کند. وزارت خارجه بریتانیا ضمن ابراز این مطلب گفته است تیاره حامل کاوسا صبح دیروز در یک میدان هوایی در نزدیکی لندن فرود آمد و کاوسا سپس بحث‌های طولانی با مقامات بریتانوی داشت. در حالی که قدرت‌های بزرگ جهان موضوع گذاشتن اسلحه در اختیار مخالفان رژیم قذافی را مورد بحث قرار دادند، قوای طرفدار معمر القذافی دیروز سه شهر در شرق لیبیا را دوباره تصرف کردند. این نیروهای مجهز با توپ و تانک بعد از آنکه شهرهای ساحلی راس لانوف، عقیله و بریقه را دوباره تصرف کردند، به سوی شهر اجدوبیا که در 160 کیلومتری بنغازی واقع است پیشروی کردند. مقامات ارشد آمریکایی میگویند رئیس جمهور اوباما باید از مخالفان حکومت بشار الاسد در سوریه حمایت کند. جان مکن و جولی برمن دو سناتور آمریکایی گفتند زمان آن است که تظاهرکنندگان ضد حکومت بشار الاسد حمایت شوند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز موج تظاهرات اخیر در این کشور را یک دسیسه برای نابودی سوریه خواند.
هدایت داده شده بود که به هیچ یک از اتباعی سوریه نباید آسیب برسد. اما با تأسف میگویم هنگامی که حوادث در جاده ها رخ میدهند و گفتگو به عوض نهادهای قانونی به سرک ها کشانیده میشود، بی‌نظمی و هرج و مرج به میان میآید و واکنش غالب میشود و چیزی را که اشتباه آنی مینامیم غلبه میکند. خونه ها جاری می شود و این چیزی است که واقعی شد و شما همه می دانید.
انتظار می رفت رئیس جمهور سوریه در این سخنرانی خود حالت اضطراری را که از مدت 48 سال در این کشور نافذ است لغو کند، اما وی حرف مشخص در این باره به زبان نیاورد. ویلیام برنز دیپلمات سابق دار آمریکایی به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا انتخاب شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه این خبر را اعلام کرد. اکنون سنای آمریکا باید انتخاب آقای برنز را تایید کند. ویلیام برنز که بیشتر در سمت‌های از جمله سفیر آمریکا در اردن و روسیه کار کرده بود، جانشین جیم استاینبرگ خواهد شد. و خبر آخر خارجی از رادیو زدی این که تیم ملی کرکت هند در بازی نیمه نهایی جام جهانی دیروز تیم پاکستان را شکست داد. بازیکنان تیم هند در این بازی که در شهر موهالی در شمال هند انجام شد با تفاوت 29 رن بر تیم پاکستان غلبه حاصل کردند. تیم هند بعد از این پیروزی مسابقه نهایی جام جهانی را بر روز شنبه آینده با تیم سریلانکا در ممبئی هند اجرا می کند.
خبرهای افغانستان و جهان از همکار منیژه دیو شنیدین. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی و والیان 7 ولایت کشور امروز گرده هم آمده و روی اوضاع امنیتی این ولایات و تدابیرشان برای جلوگیری از فعالیت‌های مخالفین بحث‌های گسترده‌ای داشتند. مردم ولایت تخار از وکلای انتخابیشان در ولسی جرگه و شورای ولایتی این ولایت شکایت دارند.
دو وکیلا که در قضیه وطن از دولت سعی نیست ما هم در و در خاک بسر خدمت نمیکنه و ما خودشان تو بگه بلدینگ میکنه خانه هر چیزی جور میکنه دیگه ما جو در و در گشتگی دیگه در قضیه ملت هم نیست دیگه.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت و بعض هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید. ما را همراهی کنید. مقامات امنیتی و والیای 7 ولایت کشور امروز گرد هم آمده و روی اوضاع امنیتی ای ولایات و تدابیر اتخاذ شده ایشان برای جلوگیری از فعالیت مخالفین ماسلی دولت بحث‌های گسترده‌ای داشتند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار جزئیات بیشتر دارد.
در این نشست فوق‌العاده واریان قماندانان امنیه و رؤسای امنیت ملی ولایات اشتراک ورزیده بودند که ساحه فعالیت قلوردوی 201 سیلاب را تشکیل می‌دهند. ولایات پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان شامل این زون می‌باشند. دگروال محمد نومان هاتفی سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب هدف این نشست را به خبرنگاران چنین بیان کرد.
امروز تماما ولی‌ها، قماندانان امنیه، قماندانان زون هماهنگی و قماندان زون 202 شمشاد جمع شدند که پیرامون 3 ماه اول سال 1390 چه تدابیری را ما در عرصه تامین امنیت، ایجاد فضای صلح و ایجاد فضای نظم برای هموطنان خود در زون شرق میتونیم آماده بسازیم. قماندانی قلوردوی 201 سیلاب به مدت زمان وسیع که در دست داره میتونه شده که در طی وریان تهدیدات بلند و ایجاد نقاط آسیب‌پذیر تثبیت بکنه و به اساس راپور کشفی که ارگانهای کشفی ما داره و به اساس پلانهای امنیتی که اپراسیونهای ما دارن طرزهای فعالیت آماده میشه و در استقامت عملیات انجام میشه تا مخالفین از ساحه بیرون فضای امن، حکومتداری خوب و نظم در ساحه تضمین شوه و تحکیم پیدا بکنه.
و همچنان گفت به نام امید یک عملیات تصفیه‌ای را آغاز نمودند که الی ربیع اول سال آینده یعنی 1391 ادامه خواهد داشت و میگوید فعلا در پاتپخ لغمان و مرور ولایت کنر این عملیات موفقانه و پیش میره. بعد از تثبیت تهدیدات به همه مناطق زون مشرقی وسط خواهد یافت. و راجع به دستاوردهای این عملیات گفت:
در بادپخ تا اکنون قطعات ما بدون کدام مقاومت بسیار خوب پیشروی دارند با یک روحیه و مورال بسیار قوی. 4 دیپو از مخالفین به دست آمده، انواع و اقسام اسلحه و مهمات مختلف به دست نیروهای اردوی ملی قرار گرفته که قلوردوی 201 سیلاب هستند. البته 4 نفر از طالبا هم اسیر شده که در بین اسرا یک نفر به نام مولا رحمت الله یکی از قماندانای برجسته طالبا در اونجا موجود بود، او هم دستگیر شده و یک نفر دیگه که اسلحه میفروخت او هم دستگیر شده. و به 3 هدف ما عملیات آغاز کردیم. اول هدف ما این بود که تماما ساحات از وجود مخالفین پاکسازی شود و حاکمیت دولت به وجود بیاید و سطح تهدیدات به سطح بسیار نازلش بیاید. دوم، ایجاد یک واحد اداری است که یک قریه به نام بادپخ به ولسوالی ارتقا میکنه. وریانت سوم ما تمدید لینبر از سروبی الا لغمان و در همیشه بار ننگرهار خواهد بود.
مسئولین این قلعه اردو میگویند توانایی زیره دارند که مخالفین را شکست دهند و دروازه امنیتی بهبود را به میان برند.
در حالی که مقامات امنیتی 7 ولایت کشور امروز در ننگرهار گرد هم آمده و روی تدابیر امنیتیشان بحث‌هایی داشتند، نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان گفتند که تلاش های خود به هدف از بین بردن پناهگاه های مخالفین مسلح در شرق کشور، البته در ولایت لغمان و کنر، تجدید بخشیدند. به دنبال ازدیاد نگرانی ها در خصوص بدتر شدن وضعیت امنیتی مناطق شرقی افغانستان، نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان عملیات هایی را در ولایت کنر و لغمان را اندازی کردند. یک مقام آیساف گفته که بعد این موضوع را دیروز گفت که در عملیات ها هزار سرباز افغان و خارجی اشتراکات داشتند. این مقام علاوه کرد که با راه اندازی این دو عملیات تلاش میشه تا پناهگاه های مخالفین مسلح از بین برده شوند و جلو ورود مخالفین مسلح از قلمرو پاکستان به افغانستان گرفته شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مردم ولایت تخار از وکلای انتخابیشان در ولسی جرگه و شورای ولایتی شکایت داشته و میگن اونا به جای خدمت به مردم در بزنس های شخصی خود مشغول هستن و بلند منزل ها و مراکز رادیو و تلویزیون و انجوها میسازن. مردم ولایت تخار از افزایش جدی فساد اداری در ولایت هم شکایت دارن. به گفته اونا وکلای ولسی جرگه و شورای ولایتی با وعده های میاندهی از اونا رای گرفتن، ولی حال اصلا به مردم توجه ندارن. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در تخار میشنوید.
موکلین در حال از درباهای بسته اعضای شورای ولایتی، کارکرده‌ها و بی‌توجهی وکلا شکایت نموده، میگویند که بعضی از اعضای این شورا همراه با مقامات محلی در این ولایت در گسترش فساد اداری، استفاده جویی، بی‌عدالتی مستقیما دست دارند. تعدادی از ساکنان ولایت تخار که به خاطر عقض و تایید تصادق و سایر مشکلات در ادارات دولتی که در پشت دفاتر این شورا روزها انتظار کشیدند، میگویند وکلای شورای ولایتی و ولسی جرگه با وعده‌های میانتهی که داشتند رأی اعتماد را از مردم کسب کردند، اما اکنون از نام و آدرس مردم دنبال استفاده جویی‌های شخصی از نهادهای دولتی و غیر دولتی هستند. ساکنان تخار فرست از وکلای را برادوی آزادی را کردند که تا کنون با ایجاد شرکت‌های ساختمانی، تجارتی، انجوا و تأسیس رسانه‌های تصویری و صوتی مصروف بزنس می‌باشند. چند تنی آنان در این باره چنین گفت:
خیلی وقت میشن که در شعبه جان نیستن، مردم با تشویش هستن که چرا ما رای دادیم، ما زحمت کشیدیم برای وکلا، میگردن پشت دنبال کارشان، ولی هیچ کسی نیست که اینا پرسان کنه، باخصوص کنه. این چه رقم دولت هست؟
او وکلا که در قضیه وطن از دولت صحیح نیست، ما هم در بدر خاک بسر خدمت نمیکنه و ما خودشان تو بگه بیلدینگ میکنن، خانه هر چیزی جور میکنن دیگه، ما جو در بدر گشتگی دیگه، در قضیه ملت هم نیست.
در این حال ماریا تیموری، یک تن از اعضای شورای ولایتی تخار، میگوید که وکلایی که از طرف مردم به حیث نمایندگان آنان انتخاب گردیدند نتوانستند خدمات و خواستهای آنان را برآورده سازند. خانم تیموری استفاده جویی و ایجاد شرکت‌ها و انجوهای غیر دولتی را از جانب برخی این وکلا تایید کرده اضافه کرد:
کسایی که اگر مسئولیت احساس بکنن که وکیل است و معکلین خدا داشته باشن، هیچ وقت و از اعتماد مردم سوء استفاده نمی کنن و هیچ کار نمی کنن. و کسایی که اگر به تقلب آمده باشن، رای نگرفته باشن، نام می تارن که هر سوء استفاده هم بکنن، می تارن کار بکنن. خب انتخابات خودش حتما تقلب داره، میشه که اعضای شورا هم بعضیشان به تقلب آمده باشن و کسایی که اعتماد مردم نگرفته باشن، رای مردم نگرفته باشن، خواهی می تارن که بدون مسئولیت یا سوء استفاده بکنن.
در این حال مولوی محمد الله ورسجی رئیس شورای ولایتی تخار میپذیرد که برخی از وکلای شورای ولایتی در خارج از دفاتر رسمی مصروفیت‌های شخصی را پیش میبرند. رئیس شورای ولایتی تخار گفت که اعضای این شورا مطابق با لایحه وظایف به تشکیل کمیته‌ها مبادرت خواهند ورزید و به شکایات مردم رسیدگی خواهند کرد و اضافه نمود.
در شکی نیست که یک سلسله سر و صدا ها ما از برادران از مردم ها شنیده ایم در مورد یک وکیلی خاص و یا وکیلی خاص که همچو استفاده جویی را کرده باشه. ما منکر از این خبرها نمیشم. شاید این برادران که زیاد نزدیکی های با بعضی مقامات ولایت و بعضی مقامات حکومت محلی دارن، شاید اینا معامله هایی داشته باشن، اما بعد از این وعده میدیم که انشالله هیچ وکیل هیچ نماینده مردم طبق طرز العمل و قانون شورای ولایتی اینا کار خدا ادامه خواهد داد.
اگه این وعده شما عملی نشد،
وقتی که ملت ناراض بود از عمل کردی ما، اون دو حالت داره، یا ما به تفاوت هستیم یا ما معاملگر هستیم، یا ای است که ما او را به قومگرایی رفته ایم، به سمگرایی رفته ایم. این علت هاست، یا یک علتی هست که حکومت مرکزی با حکومت محلی همدست همصدا ما را زیر پای قانون می سازن. ما همیشه گفتم و نه تنها طریق رادیو شما، در همه حالات ها گفتم که در صورتی که ما خیانت بکنم، خیانتم بر ملا علنی به مردم ظاهر شوه، به کفایتیم ظاهر شوه، به عدالتیم ظاهر شوه، ما هنگاه آماده هر نوع استفاده هستم.
در برابر خیانت بعد محاکمه شوادم،
ما بک خدا به خیانت به محکمه خاصی دولتی میسپارم.
شمار زیادی از مردم افغانستان وکلای انتخابشان را در شوراهای ولایتی و ولسی جرگه افغانستان در آل متهم به استفاده جویی و گسترش فساد می نمایند که تعداد این وکلا مقامات دولتی را عامل گسترش فساد اداری، بی‌عدالتی، اخذ رشوه، بروکراسی، زراندوزی و سرمایه گذاری از بیت المال عنوان می نمایند. در این حال کارشناسان مسائل سیاسی می گویند که مردم افغانستان به این باورند که در زنجیره گسترش فساد مالی و اداری مقامات حکومتی امرا با برخی از وکلای انتخابی مردم در شوراهای ولایتی و ولسی جرگه مستقیما دخیل می باشند. با باور آنان تعداد زیادی مقامات محلی از جانب وکلا و وکلا از جانب مقامات محلی مورد حمایت قرار می گیرند. دانی آمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
شنیدین که مردم ولایت تخار از وکلای انتخابیشان در ولسی جرگه شکایت داشته و میگن که اونا به جای خدمت به مردم در بزنس های شخصی خود مشغول هستن و بلند منزل ها و مراکز رادیویی و تلویزیون انجوها میسازن و هم از پول بیت المال.
میزه مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در ادامه تلاش ها برای برزد مواد مخدر برزد کشت کوکنار در افغانستان، شاگردای لیسه زکور آقشه برای اولین بار از دهاقی نیی بولاسوالی خواستن تا از کشت کوکنار پرهیز کنن. شاگردای لیسه این بخش از یکم پایین زده مواد مخدر در کشور است که از طرف شاگردای ایلیسا به پیش برده میشه. گزارش را در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان مشنوین که با صدای شاگردها آغاز میشه.
این تصمیم شاگردان لیسه زکور و آقچه جزو یک پروگرام تبلیغاتی من کشت کوکنار می باشد که به حمایت مالی مؤسسه سیاره راه اندازی شده است. هدف از تطبیق این پروگرام تنویر اسوان مردم در مورد اضرار کشت مواد مخدر می باشد. شاگردان هر کدام به نوبه خود اضرار این پدیده منفی را برای مردم تبلیغ نموده پیام می دهند که تا از رو آوردن به کشت کوکنار پرهیز نمایند.
ما امروز همین را فهمیدیم که کوکنار مضر است. هر کس که از او استفاده می کند، اونها هم یک شخص مزور به بار میاد در جامعه و از این خاطر دیگه بعد از این تا هنوز هم دیگه پیش از چند سال گرچه کشت کوکنار کم شده ولی ما باور دارم که بعد از این بسیار به نقطه کمش بره.
مسئولان محلی میگویند که آقچه در قطار شهرهای قرار دارد که از 3 سال به این سو کوکنار در آن کشت نمیشود. اسدالله بهرامی ولسوالی آقچه گفت تعداد زیادی دهقانان از کشت کوکنار دست کشیده و مواد خوراکی و محصولاتی مانند تربوز و خربوزه ضرر نمودند.
و هیچ دهقان ما در سطح ولایت جوزجان بلخصوص در ولسوالی آقچه یک بوته کوکنار هم نکاریده. ما از طریق رادیو شما به همه جهانیان و بلخصوص مردم افغانستان اطمینان میتیم در سطح ولسوالی آقچه یک بوته کوکنار هم در سال 1390 چی که سالهای پیش هم نکاریدن و دهقانای ما با شهامت در فکر بدیل هستند. چگونه ما بتانیم به عوض کوکنار مثلا کشتای محصری که بتانه دهقانای ما از او پامیل خود ایاشه بکنه در فکر همی است.
در این حال شماری از دهقانان آقچه میگویند دولت با دهقانان تعهد نموده بود که برای محصولاتشان مارکت فراهم میکند و سردخانه میسازد، اما تا حال در این راستا اقدامی صورت نگرفته است. ولسوال آقچه با تایید مشکلات دهقانان میگوید که تلاش های آنها در این راستا جریان دارد تا برای محصولات دهقانان مارکت پیدا نموده و مشکلات آنها را تا حدی حل نماید. این در حالی است که سمونوال محمد ابراهیم آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان اعلام نمود که نیروهای آنها 3 روز قبل در مسیر راه آقچه شبرغان بیش از 200 کیلوگرم تریاک را کشف و به دست آورده اند.
به تعداد 16 خریطه تریاک حامل موتر کرونا دستگیر شده. بعد از اینکه از قید وزن کشیده میشه مقدار از 204 کیلو تریاک بوده و یک عدد کرونا قسمی که میبینین.
مسئولان امنیتی جوزجان میگویند که اگرچه آنها در سال گذشته نیز در این عرصه فعالیت هایی داشتند، اما مواد مخدری را که در این تازگی به دست آوردند بی سابقه بوده است.
با محیط زیست مهربان باشیم. رادیو آزادی سلسله نو از برنامه‌های خود را تحت نام با محیط زیست مهربان باشیم آغاز می‌کند. برنامه با محیط زیست مهربان باشیم با روزهای شنبه و یک شنبه نشر می‌شود.
یک پروفسور استرالیایی گفته پناهجویان افغان که درخواستشان برای پناهندگی در استرالیا رد شده نباید دوباره به افغانستان فرستاده شوند، چون در اونجا با مشکلات جدی مواجه خواهد شدند. آژانس خبری فرانس پرس در این مورد گزارش داره که از مقیم نایب میشنویم.
پروفسور ویلیام مالی، یکی از کارشناسان برجسته امور افغانستان در استرالیا، برای بازگشت افغانان خواستار مهلت قانونی شده است. پروفسور ویلیام مالی این اظهارات را به تعقیب حادثه‌ای که یک مرد 20 ساله افغان از ملیت هزاره روز دوشنبه در یک مرکز پناهندگان در استرالیا خود را به دار آویخت بیان نمود. گزارش شده که این مرد افغان یک سال منتظر تصمیم در مورد قضیه پناهندگی خود در استرالیا بود. پروفسور ویلیام مالی که آمر شعبه دیپلماسی آسیا پاسیفیک در پوانتون ملی استرالیا می باشد گفت اکثریتی از 50 افغانی را که استرالیا می خواست آنها را بازگشت دهد از ملیت هزاره بودند. آنها پیرو مذهب شیعه هستند که از سوی طالبان مورد تعقیب قرار دارند. ویلیام مالی مدعی است شعبه ای که پروسه درخواست پناهندگان را به پیش می برد به اندازه این درخواست ها را آنی ارزیابی می کند که بعضی اوقات افرادی که شدیداً در خطر قرار دارند و نیاز به حفاظت و دفاع دارند امکان دارد چون بره به دهن گرگ انداخته شوند. پروفسور ویلیام مالی که با یک روزنامه استرالیایی صحبت میکرد افزود هر کسی که به افغانستان بازگشت داده میشود باید تا تکمیل پروسه ارزیابی که به درستی بتواند مسئولیتشان را ضمانت کند به آنها مهلت قانونی داده شود. تحقیق کننده ها که در مرکز ادموند رایس سیدنی تخمین میکند که 9 تن افغانان بعد از اینکه توسط حکومت محافظه‌کار صدر اعظم جان هاوارد به افغانستان بازگشت داده شدند کشته شدند. با نوشته گزارش فرانس پرس یک تن از آنها که یک مرد هزاره بود در سال 2008 میلادی توسط طالبان از خانه‌اش در ولایت غزنی اختطاف شد. فیل گلندینگ یکی از کارشناسان دیگر استرالیا به همین روزنامه گفت من در مورد افغانانی که بازگشت داده می شوند بیم و ترس زیاد دارم. اگر حکومت مسئولیت این افراد را ضمانت نکند آنها باید بازگشت داده نشوند. به نوشته فرانس پرس طوری که وکلای مدافع پناهندگان میگویند آخرین عمل انتحاری زمانی صورت گرفت که تنش‌ها در مراکز بازداشت افزایش یافتند، جایی که پناهجویان تا ارزیابی درخواستشان در آنجا نگه داشته می‌شوند. یکی از گروه پناهندگان گفت که یک مرد پناهنده 26 ساله از تامیل روز چهارشنبه تلاش میکرد که خود را بکشد. شعبه مهاجرین گفت او تلاش کرد تا به خود آسیب برساند اما جرأت کوچک برداشت.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی، احمد یک تن از زندانیای پل چرخی به ما نوشته که چرا تخفیف هایی که از طرف رئیس جمهور داده میشه درست تطبیق نمیشه. شمسالدین از ولسوالی درایم بدخشان نوشته که مردم ولسوالی در بین دو جنگ سالار می سوزن، یکی اونا به نام رئیس عبدالقدیر و وکیلش شورای ولایتی است و فرد دیگه عبدالولی نیازی. به طور مثال اگر یکی یک کار را میکنه، فرد دیگه اقدام بر ضد این کار نفر اولی میکنه و کشمکش اونا باعث مشکلات جدید ولسوالی شده. شنونده دیگه به نام احمد فرید محمدی از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته پیام ما به طالبا ای است که برادران، چرا وطن خود را ویران میکنین؟ چرا اطفال بیگناه وطن خود توسط عملات انتحاری و بمهای کنار سرک میکشین؟ با این اعمال خود مسلمان بودن خود زیر سوال میبرین و چرا زمینه پاییدن نیروهای ناتو و دیگه مداخلات کشورهای بیگانه را در افغانستان مساعد میسازین؟ بیاین صلح آشتی کنیم. پیام شما را شنوندی عزیز رساندیم و امیدوار نتایج نیک هستیم. الهام گزارشه از جنجال‌های سیاسی در شرق میانه. مقامات ارشد آمریکایی گفتند رئیس جمهور اوباما باید مخالفین حکومت بشار الاسد سوریه را حمایت کند. جان مکین سناتور جمهوری خواه و جو لیبرمن سناتور مستقل ابراز داشتند آل زمانی ای است که تظاهرکنندگان ضد حکومت در سوریه حمایت شوند. جزئیات بیشتر تحولات در سوریه را از سلطان محمد سرور مشنوید.
رئیس جمهور سوریه در سخنرانی دیروز خود کدام نوع انعطاف پذیری در برابر خواسته های مخالفین نشان نداد، بلکه این تظاهرات را کار توطئه‌گران خواند. بسیاری مردم توقع داشتند که رئیس جمهور در این سخنرانی خود در پارلمان کشور یک سلسله تنازلات را برای مخالفین اعلان کند، ولی او برخلاف این توقعات تعهد نمود تا کسانی را که به گفته او در این دسیسه دست دارند و از این جمله چند چنل تلویزیونی خارجی را نام گرفت شکست خواهد داد. این نخستین سخنرانی رئیس جمهور بشار الاسد بود که بعد از موج تظاهرات بی سابقه اخیر در کشور به مردم ایراد کرد. این تظاهرات که در مناطق جنوبی سوریه به شمول شهر درعا و شهر ساحلی لازقیه انجام شد، ده ها کشته به جا گذاشت. رئیس جمهور سوریه یک روز قبل از این سخنرانی استعفای کابینه خود را پذیرفت و متعهد تشکیل حکومت جدید شد که این گام او مقدمه برای اعلان اصلاحات در کشور دانسته شد و انتظار می رفت که حالت اضطراری را که از مدت 50 سال در این کشور نافذ است لغو کند. ولی بشار الاسد در این سخنرانی مختصر غیر معمول خود که آن هم چندین بار با شعارهای ستایش اعضای پارلمان قطع شد، اشارات مبهمی به چنین اصلاحات داشت. اگر واقعا کسانی باشند که خواهان اصلاحات هستند، که همه ما خواهان اصلاحات هستیم، ما آنها را همراهی و حمایت خواهیم کرد. رئیس جمهور سوریه افزود که به اصلاحات باور دارد، اما رژیم او در نتیجه فشار رو به تغییرات نمی آورد. بشار الاسد که از مدت 10 سال بر سر اقتدار است و قبل از او پدرش مدت 30 سال زمامدار سوریه بود، به جای اینکه مخالفان خود را تسکین و راضی کند، تظاهرات اخیر در کشور خود را توطئه و دسیسه خارجیان خواند. او در اشاره به قیام‌های مردمی اخیر در جهان عرب که منجر به سرنگونی رژیم‌های تونس و مصر و جنگ در لیبیا شد و تظاهرات وسیع در یمن هنوز ادامه دارد، گفت که توطئه‌ای که متوجه سوریه میباشد از لحاظ وقت و زمان و شکل از تحولات جاری در جهان عرب متفاوت است. او افزود سوریه یک بخش از جهان عرب میباشد اما مانند دیگر کشورهای عربی نیست. رژیم سوریه که یکی از متحدان تهران در منطقه می باشد، از مدت هاست که با امریکا و اسرائیل روابط خصمانه دارد و گمان می رود یکی از مستبدترین رژیم های پلیسی در منطقه می باشد. گرچه سخنرانی بشار الاسد با شور و هیجان زیاد برخی از اعضای پارلمان بدرقه شد چون توضیحات مشخصی درباره اصلاحات نداشت، گمان می رود تعداد زیاد از شنوندگان را در سوریه مایوس ساخته باشد. سوریه دچار اختلافات عمیق مذهبی و قومی می باشد. اکثریت مردم این کشور سنی مذهب هستند، اما رئیس جمهور و دیگر مقامات مهم این کشور علوی مذهب هستند که یک فرقه منسوب به تشیع می باشد. همچنین اقلیت مسیحی و کردان هم در این کشور به سر می برند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 11:30 از نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از منیژه دیوه.
قرار است امروز نشست به هدف بررسی وضعیت زنان افغان و دریافت راه حل و مشکلات این زنان در ایالات متحده آمریکا برگزار شود. رئیس جمهوری افغانستان گفته از جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا از آقای کرزی خواسته تا از طریق ویدیو در این نشست سخنرانی کند. گفته شده که رئیس جمهور کرزی این درخواست آقای بوش را پذیرفته است. مقام ها در ولایت نورستان میگویند و زودی ولسوالی وانت وایگل را از تصرف مخالفان بیرون خواهند کرد. ولسوالی وانت وایگل به روز سه‌شنبه این هفته از کنترل حکومت خارج شد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایسف در افغانستان میگویند که گروهی از مخالفان مسلح را در یک عملیات در ولایت کنر از بین بردند. گزارش شده که در میان زندانیان کشته شده در یک زندان ایران 10 زندانی افغان نیز شاملند. موسی کاوسا وزیر خارجه لیبیا در بریتانیا و دیگر نمیخواهد برای رژیم معمر القذافی کار کند. مقامات ارشد آمریکایی میگویند رئیس جمهور اوباما باید از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه حمایت کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیروز موج تظاهرات اخیر در این کشور را یک دسیسه برای نابودی سوریه خواند. و ویلیام برنز دیپلمات سابقه دار آمریکایی به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا انتخاب شد.
شنونده های گرامی، تازه ترین مسائل روز ای است که مقامات امنیتی و والیای افت ولایت کشور امروز گرده هم آمده و روی اوضاع امنیتی ای ولایات و تدابیرشان برای جلوگیری از فعالیت مخالفین بحث های گسترده‌ای داشتند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان گفتند که تلاش ها را به هدف از بین بردن پناهگاه های مخالفین مسلح در شرق افغانستان تشدید بخشیدند. ساعت 11:32 قبل از ظهر است. حال نوبت می رسد به بحث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی.
شنونده های گرانقدر رادیو آزادی سلام. بحث امروز رادیو آزادی اختصاص یافته به مسئله زراعت، تقویت زراعت، چالش ها و مشکلات در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیش از 70% نفوس این کشور به کار و بار زراعت مصروفند، ولی طی سالهای اخیر زراعت افغانستان نیز به مانند سایر ارساها متحمل خسارات انگفت مادی و معنوی گردیده است. به اساس گزارشات در افغانستان قبلا حدود 3 میلیون هکتار زمین زراعتی موجود بود، ولی طی سالهای بیش از جنگ سی دهه این رقم اکنون به 1.8 میلیون هکتار زمین پایین آمده است. مردم این کشور به این عقیدند که با وجود میلیون ها دلار مساعدت جامعه جهانی، هنوز هم حکومت این کشور نتوانسته در بخش زراعت که یکی از نیازمندی های عمده مردم افغانستان را تشکیل می دهد کارهای اساسی و اقدامات عملی صورت گیرد. در بحث رادیو زادی که من حمید پژمان میزبان شما هستم، خواستیم تا مشکلات، چالش ها و برنامه های بخش زراعتی و این که چی دشواری ها در زمینه انکشاف زراعت در افغانستان موجود است، این موضوع را با کارشناسان و مسئولان امور در میان بگذاریم و راه های عملی این مشکلات را دریابیم. مهمانان محترمی که در بحث امروز مشترک دارند، هر یک محترم مجید الله قرار سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، محترم سید الله هاشمی رئیس عمومی اتحادیه کوپراتیف های دهقانان افغانستان و محترم محمد یاسین فرهمند عامر انستیتوت زراعتی عضو اکادمی علوم افغانستان و کارشناس بخش زراعت و مالداری. تشکر میکنیم از میهمانان شرکت کننده در این بحث. خوب است که از به معمول پرسش اول را از آقای قرار سخنگوی وزارت زراعت آغاز کنیم. آقای قرار، امسال چی برنامه‌ای در بخش زراعت و انکشاف زراعت در کشور روی دست است؟
امسال وزارت زراعت اولویت‌های بسیار عمده خود را بر اساس خواسته های دهقانان افغانستان و خواسته های متخصصین زراعت کی فکر میکنن بعضی اولویت ها باید بعضی فعالیت ها باید در اولویت قرار داده شود. تا این گردیده است یک مسئله که امسال ما میخواهیم که به او رسیدگی کنیم جدا مسئله کوچی هاست و حمایت مالداری که از طریق کوچی ها در افغانستان به پیش برده میشه. تاسیس مراکز حمایت کوچی ها در مسیر جغرافیایی حرکت کوچی ها و همچنان خود مسئله بودباش کوچی ها و حل مشکلات از اینا و فراهم آوری خدمات وترنری و خدمات صحت حیوانی و سایر خدماتی که برای حمایت مالداری در افغانستان مهم است، این یکی از اولویت های بسیار عمده سال وزارت زراعت است. اولویت بسیار عمده دیگه ما مسئله سروی و جمع‌آوری معلومات راجع به زمین های افغانستان است که شما میفهمین که خود سروی زمین های افغانستان تا به حال صورت نگرفته است. اصلا در دوران مرحوم داوود خان در حدود 30% زمین های افغانستان سروی شده بود که این مسئله یک مسئله بسیار حاد است که ما شناسایی کنیم که چه انواع زمین افغانستان برای چه انواع استفاده ها خوب است و این یک مرحله کار اداره اراضی افغانستان است که امسال ما میخواهیم در این بخش جدا توجه کنیم. اولویت و برنامه بسیار مهم دیگه ما امسال کار روی ایجاد مرجع تصدیق صادرات افغانستان است که چون صادرات افغانستان به علت نبود همچو یک تصدیق در بازارهای جهان استقبال نمیشن و اصلا اجازه داده نمیشه برای محصولات افغانی به خاطر نبود تصدیقی که تضمین کنه که محصول عاری از امراض است و کیفیت از این محصول که است صحی است و یکی از اولویت های عمده دیگه وزارت زراعت است. در پهلوی از این ما امسال برنامه تنظیم آب یا مدیریت آب در درون مزرعه را تطبیق میکنیم که ابتدا در 5 ولایت عمده در 5 زون افغانستان میباشه که ما میخواهیم از 60% ضایعات آبی که فعلا در مزرعه وجود داره، این مسئله یک مسئله بسیار مهم است و این روی خود رشد حاصل خیزی و تولید تأثیر گذار است. به همون خاطر ما امسال در این بخش توجه خواهیم کرد و یک برنامه وسیع ملی را در قسمت مهار نمودن در قسمت استفاده مؤثر از آب در درون مزرعه راه اندازی خواهیم کرد. در عموم ما امسال در حدود 32 برنامه داریم که تقریبا 19 برنامه ازی از سال نو شروع میشه، یعنی برنامه های جدید است. اما متبقی برنامه ها که در 4 بخش بسیار عمده قرار در این متبقی برنامه ها از سال گذشته امتداد پیدا میکنه.
آقای فرهمند، عامر انستیتوت زراعت در اکادمی علوم افغانستان، خوب است که بگوین که برنامه‌ای که در بخش زراعت در افغانستان روی دست است چقدر مورد تحقق قرار میگیره، یعنی زمینه مساعد است که همین برنامه‌ای که اینا سرش توبت کردن در افغانستان پیاده شود.
بعد از تقدیم سلام میخوایم قبل از اینکه سر سوالات بیم یک اندازه مقدمه باید بگوییم. تا جایی که در طول از این 9 سال گذشته دیده شد، همه ساله یک سلسله برنامه ها روی کاغذ تحریر میشه، ولی تا هنوز که دیده میشه طوری که دیده شده 20%شون تا جایی که دیده شده جامعه عمل نپوشیده. دلایلی که وجود داره ایست، اولی که تمام ریاست های وزارت زراعت که در ولایات وجود داره تشکیل از یا بسیار کوچک است، امکانات که در دسترس از یا مدیدم بسیار ناچیز است، اینا با کمبود کادر علمی مواجه هستند. هنوز هم مو اشخاص غیر مسلکی که از سابق استخدام شدن تا به هنوز هم وجود دارند که توسط از یا نمیشه ما زراعت توسعه بدیم. قرار صاحب گفت در قسمت کوچی ها، تا جایی که ما شما میبینیم زمینایی که قبلا به صفت چراگاه از پیشش استفاده میشد، متاسفانه در طول از این چندین سال به واسطه زورمندان چیز تصاحب شده و او جایی که چراگاه بود فعلا از حالت چراگاهی برآمده به زمین للمیزار تبدیل شده و للمیام به یک وقت کم به وسیله آب ایروژن یا مورد فرسایش قرار گرفته، حتی همی زمین ها از استفاده هم برآمدند. و در قسمت سروی زمین ها امکاناتش بسیار کم به خاطر عزیزه که در اکثر ولایات که ما شما میبینیم امنیت تامین نیست. وقتی که امنیت تامین نبود ما چطور میتونیم که زمینای زراعتی را سروی کنیم؟ و در قسمت صادرات افغانستان، صادرات افغانستان ما زمان میتونیم که انکشاف بتیم که ما تمام تولیدات ما به اساس استاندارد بین المللی باشه، اولی که خود ما خود کفا باشیم.
ولی آقای فرهمند، شما گویی دارین که یک اداره نرم و استاندارد افغانستان ایجاد شده و میاله کار شدیدن در زمینه صورت میگیره.
بله، من هم یکی از اعضای از اونمو اداره نرم استاندارد البته هستم که در قسمت استاندارد میوه خشک و استاندارد کشمش و استاندارد گندم و اینا را پاس کردیم. فعلا سر استاندارزیشن پسته کار میکنیم. ما دمون جام گفتم که ما خو این قانون میسازیم، ولی او کسی که تطبیق میکنه این قانون کیست؟ خدا کنه که تطبیق شوه.
به تشکر آقای فرامند. خب آقای سیدالله هاشمی، رئیس کوپراتیف های دهقانان افغانستان، طی سالهای جنگ نقش کوپراتیف ها در توسعه زراعت چگونه بوده؟ آیا طی سالهای اخیر تغییراتی در وضعیت کوپراتیف ها به وجود آمده یا به شکل سابقی که داشتم به شکل ادامه داره؟
در ارتباط با کوپراتیف ها دو بخش ما میگیریم. یکی در وقت حکومت استاد ربانی که مدت 5 سال دوام کرد، یک مقدار کارهای کوپراتیف بسیار خوب بود و اکثر ولایت ها ما ارتباطات داشتیم، کوپراتیف ها دستاورد خوب داشتن. بعد از اینکه رژیم طالبان آمد، اتحادیه کوپراتیف های دهقانان کاملا به وزارت زراعت مدغم شد. نه تنها اتحادیه کوپراتیف های دهقانان، تمام سازمان های اجتماعی که بود به وزارت های ممثلش مدغم شد. و بعد از این دیگه حتی مامورین پرسنل دیگه باشم در وقت حکومت طالبان جواب دادن، یک بخش بر کوپراتیف همون بخش املاکاتش.
یعنی منظور شماست که طی سالهای جنگ فعالیت چشمگیری نداشت؟
نه، چشمگیری نداشت. بعد از اینکه حکومت آقای کرزی آمد، کار شروع کردن که فعلا ما در 18 ولایت 19 ولایت نمایندگی داریم، تقریبا بیش از 184 کوپراتیف در بخش های مختلف، کوپراتیف صنایع دستی، کوپراتیف ساختمانی، کوپراتیف های زراعتی، محصولات زراعتی ایجاد شده. و ما فعلا در سال 1388 و 89 دستاورد خوب در همه ولایت ها داشتیم، خصوصا در فرا که اونجا به تعداد 20,000 نفر اتحادیه کوپراتیف دهقانان در بخش باغداری، زراعت، بخش های تکنیکی، زراعتی، فارمداری، گپا، البته به کمک یوسایدی امریکا، مسیح یوسایدی امریکا و ایاردی کمک کرد. مسیح یوسایدی امریکا 450 گرین هاوز بر ما کمک کرد که هر گرین هاوز تقریبا در حدود یک جریب زمین ساحره میگیره که از طرف زمستان او را دهقانا، وقتی که ما او را گرفتیم ترلینگ دادیم برای دهقانا و در برابرش یک پول هم تقریبا 13,500 خیمه گرفتیم و دهقانا از او در فصل زمستان استفاده کردن.
با توجه به می فعالیت هایی که شما گفتین کوپراتیف ها داره، اینا چقدر تانسته که مثلا در خود انکشاف سکتور زراعت موثر باشه؟
اینمی که وقتی که یک نفر دهقان می 15 روز ترلینگ میشه، پس که میره در ولسوالی خود یا خود مرکز تربیت شدن، زراعت در بخش تکنیکی به شکل اساسی که تمرین شدن کار میکنن. این خود به خود سر حاصلات و سر کار خود دهقانا تاثیر داره که هر کس در هر بخشی که تربیت شده و کورسا را بخونه، باز او که کار شروع کنه و دستاورد خوب نشه. حالا فرضاً همین خیمه در 4 ماه زمستان خوب حاصلات خوب دستاورد خوب داده، غیر از هوا سرد است هیچ حاصل از او گرفته نمیشه.
بله، بسیار تشکر آقای هاشمی. قرار است WFP اظهار کرده که مکنون 7.3 میلیون باشنده افغانستان با سبب خوشسالی های پیهم، جنگ و بجا شده های داخلی با تهدید و گرسنگی مواجه هستند. نظر شما در مورد چی است؟ چی کارهایی در این زمینه تا کنون صورت گرفته؟
مطابق به سروی که سروی و یگانه مرجع ارقام در این مورد که سروی وزارت اقتصاد می باشه، سروی ملی خطرات و ارزیابی خطرات و سپذیری ها یگانه مرجع ارقام در این مورد است که بر اساس از او سروی ما تقریبا 9 میلیون انسان در افغانستان تحت خط فقر داریم که اینا نمیتونن روزمره به طور روزمره کالوری مورد نیاز خود را که از غذا باید اینا تهیه کنن برای خود، اینا تهیه کردن نمیتونن و اینا زیر خط فقر زندگی میکنن. یک فاکتور از این گرچه عوامل مختلف داره، خود مسئله مسئولیت غذایی و عدم دسترسی به غذای کافی عوامل مختلف داره و ابعاد مختلف داره که یک بودش تولید است، اما بود دیگهش فرضاً خود دسترسی به و یا قابلیت خرید غذا است که بعضی مردم میره اقتصاد مردم ایجاب نمیکنه تا غذا را بخرن. بود دیگهش بود صحی است که مردم نمیتونن به طور صحی غذای خود را برای خود تهیه کنن.
ولی در مجموع مسئله اقتصاد و مسئله کمبود مواد غذایی است،
بود
بلند بودن بهای مواد غذایی یا تولید. بله،
بعدی که به وزارت زراعت تعلق داره مستقیما بعد تولیدش است که ما باید تولید کافی مواد غذایی را داشته باشیم که باز در بازار فراهم باشه. عنصر بسیار عمده دسترخان افغانستان که است گندم است و ما از لحاظ گندم در دو سال گذشته در سطح تولید بسیار خوب قرار داشتیم. ما در سال 2009 توانستیم که تقریبا 5 میلیون متریک تن گندم را از مجموع نیازمندی 5.2 میلیون متریک تن گندم تولید کنیم در افغانستان. در سال 2010 هم گرچه کمی که سطح پایین بود اما باز هم در سطح بسیار خوب قرار داشتیم. ما فقط 700 هزار متریک تن گندم ضرورت داشتیم تا از بیرون از افغانستان وارد شوه و متبقی شده در داخل افغانستان تولید کرده بودیم، ولی به خاطر ازی بوده که ما بارندگی های خوب داشتیم در طول سال و همچو بارندگی ها معمولا میسر نیست در افغانستان. برای ازی که ما برای دائم خودکفا باشیم از لحاظ تولید گندم، ما باید در قدم اول در قسمت استفاده از هوای افغانستان و تحت کشتر آوردن زمین های هرچی بیشتر باید کار کنیم که در این قسمت انشاءالله برنامه وزارت زراعت و برنامه کلستر یا حلقه چند وزارتی انکشاف زراعت و دیهات دست به کار هستن. در پهلوی ازی یک برنامه دیگه را که ما زیر دست گرفتیم، برنامه زراعت روی زمین های اراضی خشک است که برای بار اول ما امسال توانستیم که یک ورکشاپ یک سمیناری بین المللی را راه اندازی کنیم که متخصصین جهانی بودن و متخصصین افغانستان.
منظور شما زمین های لامزروع است؟ زمین های
ما بیشتر از نیم زمین های قابل زرع خود را، زمین های که تحت کشت است بیشتر از نیم از زمین های للمی تشکیل میده و این زمین های للمی فعلا حاصلش از 500 کیلو اکثرا تجاوز نمیکنه.
بله. اما آقای فرهمند بیشتر گفتن که حتی زمین های للمی که بوده اونا هم فعلا از استفاده برآمده، قابل استفاده نیست. نظر شما چطور است؟
یک حقیقت است که زمین های زراعتی به انواع دیگه زمین ها تبدیل میشه، عربچرها به زمین های زراعتی تبدیل میشه و زمین های زراعتی به زمین های مسکونی. یک چالش بسیار رونده است که یکی از چالش های بسیار رونده برای یعنی زراعت در افغانستان.
بله.
همیشه که ما منابع طبیعی خود را بخصوص در بخش هایی که خود سکتور زراعت یعنی مسائل شهرسازی فرزند در مسئله زمین و استفاده از زمین داخل است و مسائل دیگه داخل است و مسائل امنیت داخل است که ما در مناطق که امنیت نیست ما نمیتونیم که منابع طبیعی خود را حفظ کنیم و زمین ها مورد غصب و تاراج قرار میگیره و مردم خودسرانه و به طور غیر معقول از زمین های افغانستان استفاده میکنن. این چالش ها بر جای است و مشکلات بر جای است. اما باز هم بیشتر از نیم زمینی را که ما کشت میکنیم سالانه ما زمین های للمی داریم. ما چطور میتونیم که حاصل خود را از فی هکتار زمین للمی بالا ببریم؟ تکنولوژی های بسیار موفق در سطح جهان وجود داره که ما را یعنی توانایی میبخشد تا زراعت خود را با واقعیت های اقلیمی افغانستان تطابق بدیم.
بله. با توجه به ارقامی که شما ارائه کردین ما دیدیم که از 2009 بهتر شده به 2010 و 2010 هم تقریبا کمتر از اون چیزی که در سال 2010 شما واردات داشتید. یعنی چی زمان دیگه به کار است که تا مرحله خودکفایی برسه؟
از جمله یک بیشتر از 10 فاکتور که کمک میکنه به حاصل خیزی خوبتر. اگر فقط در یک فاکتور ازی که مثلا آب است، دسترسی به آب کافی است، ما سرمایه گذاری کنیم بر در ایجاد بندها سرمایه گذاری کنیم و توجه کنیم. دی اگر ما بتوانیم که زمین افغانستان را از به دو چند زمین های تحت کشت را افزایش بدیم، بسیار به سادگی میتوانیم که افغانستان از لحاظ تولید غذا خودکفا باشه.
آقای فرهمند، دیپارتمنت یا بخش زراعت اکادمی علوم افغانستان بر انکشاف زراعت و توسعه برنامه زراعتی تا کنون چی کارهایی را انجام داده؟ چی گونه مانگی های بین شما وزارت زراعت موجود است؟
اکادمی علوم من حیث یک مرکز تحقیقاتی در سطح افغانستان است و وظیفه اکادمی علوم یا اعضای علمی اکادمی علوم انجام دادن تحقیقات علمی می باشه و بر علاوه از این که انجام دادن تحقیقات علمی می باشه، دایر کردن کنفرانس های علمی، سیمینار های علمی تحقیقاتی، پیدا کردن چالش ها در مملکت و پیدا کردن راه های حل یا دریافت راه حل چالش های زراعتی در مملکت می باشه و ما همیشه همساله سیمینار ها کنفرانس ها را دایر می کنیم. راه های بیرون رفت از این مشکلات تحریر می شه. پیشنهادات یا مشوره هایی که به وزارت زراعت ارائه کردیم همین موضوعات بود که محصولات زراعتی که در اولویت قرار می گیرند باید است در مورد از مرکزی ها پروژه های تحقیقی ایجاد شود، تقریبا 80% غذای مردم افغانستان گندم تشکیل میده. حال ضرور است که ما روی انواع مختلف گندم با می شرایط افغانستان تحقیقات را انجام بدیم و از بین از این انواع گندم بهترین نوعی که میتونه با می شرایط آب و هوای افغانستان تطابق داشته باشه و حاصل بیشتر تولید کنه، او را به وسیله انجام تحقیقات علمی پیدا نموده پیشنهاد میکنیم که اینی نوع میتونه که در افغانستان حاصل بیشتر را با می مقدار کم آب یا با مقدار کم کود تولید کنه.
هاشمی صاحب، اتحادیه کوپراتیف دهقانان در افغانستان در بازاریابی محصولات چی نقش دارند؟ مردم به این عقیده هستند که انوسام تولیدات کوپراتیف دهقانی و تولیداتی که در افغانستان صورت میگیره قیمتش بلند است. نظر شما در مورد چی است؟
اتحادیه کوپراتیف دهقانا در بخش تولید فعالیت داره که دهقانا تولیداتشان زیاد بشه. کوپراتیف که در داخل ولایات در ولسوالیات تاسیس شده، اونا کوشش میکنه که زراعت به شکل تکنیکی سیستم خوب پیش ببره که حاصلات به دست بیاره، حاصل خوب به دست بیاره. در بخش بازاریابی که بیرون از کشور جنس از چی کنه روان کنه یا بازاریابی کنه، وظیفه وزارت تجارت است. از وظیفه وزارت زراعت و اتحادیه کوپراتیف دهقانان در بخش تولید دهقان دستاورد میده، ولی
بر اندازه که تولید دهقان ارزان فروخته شه به مو اندازه مردم دسترسی بیشتر به مواد غذایی می داشته باشه.
وزارت زراعت سال 1390 و 1389 حاصلات گندم در اکثر ولایت خصوصا در سمت شمال خریداری کرد و این در گدام های خود ذخیره کرد، در ماه حمل پس دوباره بر مردم توزیع کرد و این گندم اصلاح شده بود، تخمی که حاصلات نسبت به تخمای غیر اصلاح شده حاصلات زیاد داشت و امو دستاورد خوب داشت، نتیجه خوب داشت و کوپراتیف دهقانا حاصلات میوه‌جات و گندم و برنج و بعضی چیزهای دهقانا را به توان اقتصادش تقاضا میکنه، از دهقانا خریداری میکنه، در مرکز و در ولایات در از طریق مغازه‌های خود به بازار فروش میکنه. از یک سو بازار به دهقان پیدا میکنه که او جنسش سودا میشه، پول دستش میاد که باعث تشویق شه، از طرف دیگه به مردم به قیمت مناسب سودا میکنه. از طریق مغازه سعی کنه امیال ما در شهر کابل چند مغازه داریم، نسبت به شهر کابل 10% ما نرخ پایین‌تر وصل میفروشیم، چون از دهقان میخریم، از سر زمین میخریم، برای نسبت به دیگه تجارا و دیگه سوداگرای گپا بر ما ارزان تمام میشه و ما یک مقدار به بازار ارزان میکنیم. خود از یک خدمت کلان، یک فعالیت است هم بر دولت است هم بر مردم دهقان میشه هم بر اهالی قریجات و داخل شهرها.
آشوبیس وزارت زراعت برای انکشاف کوپراتیفا چی همکاری ها میکنن؟ با دهقانان همکاری دارن ندارن؟ مواد مورد نیازشان کمک میکنن نمیکنن؟ کود کیمیایی مثلا تراکتور مثلا گندم اصلاح شده گپا؟
وزارت زراعت در حدود توان امکانات خود در هر ولایت به دهقانان رسیدگی که میتونه، اما مشکلی است که با وجود هر اندازه که کمک هم در چند سال روان است از طریق وزارت زراعت، اما بازم چون در افغانستان 80% مردم افغانستان زراعت پیشه است، یک بودجه بسیار قوی کار داره. از سرجام بودجه ریاست دولت یک مقدار پول انگوب به وزارت زراعت تخصیص داده شود تا در بخش‌های مختلف زراعتی در همه ولایات، همه ولسوالی‌ها، قریه‌جات این گپا یا همکاری که بتونه وزارت زراعت عیاتش رفته بتونه اونجا از مشکلات دیاقین گپا با خبر شود، حتی بعض مشکلات دیگه پاک داره یاد داشته پس در مرکز آورده شود، سر دو تصمیم گرفته شود. و یک گپ بسیار مهم است که همه گپا را به امنیتی زیر شای قرار داده. اگر امنیت باشه در 100 تا سر افغانستان وزارت زراعت و اتحادیه کوپراتیف دهقانان خدمات خوب رو انجام داده میدن. امیال ما مشکل داریم هم وزارت زراعت هم کوپراتیف دهقانا در باز ولایت ها که امنیت تامین نیست، حیات مامور در خطر است، ما اونجا روان که نمیدانیم در ولایت در ولسوالی ما روان که نمیدانیم. این مسئله بسیار مهم است که دولت سر این مسئله زیاد کار کنه و وزارت محترم داخله، وزارت محترم دفاع، ریاست عمومی امنیت در همه ولسوالی ها امنیت بتونه کارمندای دولت اشتو گزار کرده بتونه، فعالیت کرده بتونه، کاری از خود نشان داده بتونه.
بله آقای قرار، با توجه به اظهارات هاشمی صاحب، من به خاطر دارم که اخیراً 41 میلیون دلار بانک جهانی بر انکشاف زراعت و بخش آبیاری کمک کرده. با دریافتی کمک تازه چی برنامه‌ای روی دست است در بخش آبیاری مثلا برای توسعه زراعت؟
این مقدار پول فقط در عرصه تنظیم آب در درون مزرعه به مصرف خواهد رسید. اول خوبی واضح باشه که در بنده‌ها و ایجاد بنده‌ها و ایجاد کانال‌های بزرگ ما این پول را مصرف نمی‌کنیم. کار شما نیست، فقط در درون مزرعه و تمرکز بیشتری از این پروژه که از روی عزیز که ما چی طور بتوانیم که ضایعات آب را جلوگیری کنیم. فعلا بیشتر از 60% آب که در مزرعه از مسیر اصلی انحراف میکنه ضایع میشه، یا به خاطر عزیز که زیربنای درست نیست در مزرعه که آب به خاطر نبود سیستم خوبی جویچه ها و کاریزها ای آب در مثلا اگر در زیر آب ریگ باشه آب،
یعنی منظور شما چی است؟ چی گونه جلوگیری میکنین؟ آب گردان جور بشه بر زمین های زراعتی چی؟
انواع یک بخش فعالیت های فیزیکی را تشکیل میده که دو ایجاد همچو مثلا آب گردان ها و چیزهای دیگه است که فعالیت های فیزیکی را در بر میگیره و معرفی سیستم های نوی آبیاری است، و یک بخش فعالیت های آموزش و فعالیت های بلند بردن آگاهی دهقان راجع به دوران کشت فرزن و راجع به اینکه چی نوع نبات به چی اندازه آب ضرورت داره و راجع به مسائل مختلفی که میتونه در موثریت استفاده آب ای مثلا افزایش به بار بیاره. این پروژه ما هم بخش فیزیکی را در بر میگیره که فعالیت های زیربنایی ایجاد زیربنایی آب در مزرعه است، و هم فعالیت های آموزش ها و ارتقای ظرفیت را در بر میگیره که در کل این فعالیت ها دست به هم داده سبب از این میشه که ما حداقل در تاثیر تطبیق از این پروژه حداقل 10% زمین بیشتر تحت آب در بیاریم، و حداقل 15% حاصل عین زمین را ما بالا ببریم، و 10% موثریت آب را افزایش بدیم.
آقای فرامند، پیشنهاد شما در جهت تقویت زراعت در افغانستان چی است؟ چی کار باید صورت بگیره که افغانستان خودکفا شود؟
اسمی که آقای قرار گفت یک مقدار قابل ملاحظه بودجه سالانه به وزارت زراعت تخصیص داده میشه، یعنی ما از نگاه بودجه به کمبود بودجه مواجه نیستیم. چیزی که به او مواجه استیم البته کادرهای مسلکی در قدم اول، واقعا کادر مسلکی که بتونه صادقانه یک کار را بر افغانستان انجام بده. این در قدم اول پیشنهاد معمی است که باید است به تعداد کافی کادرهای مسلکی تربیت شود و ورکشاپ ها جهت ترینینگ کادرهای مسلکی ایجاد شود و یا در اینجا ترین ببینند، و همچنان یک تعداد پروژه های تحقیقاتی در ولایات ایجاد شود. تشکیلات ریاست های زراعت ولایات باید است توسعه بیافه به او اندازه که باید است حداقل یک 60-70 نفر خود تشکیل یک ریاست زراعت باید باشه که بتونه و هم اعضای مسلکی باشه. در ضمن از این چیزی که بسیار مهم است، پیشنهاد مجلس که باید برای توسعه زراعت آب حیاتی است، یک چیز موضوع حیاتی را تشکیل میده، باید از بندهای آب گردان جهت آبیاری مزارع احداث شود.
بله، قرار است بسیار یک موضوع خوب اشاره کردن آقای فرامند، گفتن یک موضوع یکی از موضوعات که در سکتور زراعت از اهمیت ویژه برخوردار است مسئله آب است، در حالی که یک مهمیت آب هم در وزارت زراعت ایجاد شده. چرا کمتر توجه شده به اعمار بندهای آبگردان؟
توانایی کافی را دولت افغانستان برای سرمایه‌گذاری در زیربناهای بزرگ نداشته است در سالهای گذشته، و اولویت‌های دولت هم طبیعی است که در قدم اول همین نبوده است که ما اصلا اساسات دولت ایجاد میشد. با همین خاطر در 8 سال گذشته به این مسئله جامعه جهانی به طور کافی و به اندازه کافی توجه نکرده است که در بعضی موارد شاید دوزرم برای چیز نداشته باشه، اما در بعضی موارد میتونیم. خودی مسئله مهار نمودن آب و ایجاد بندهای بزرگ بعضی چیزهای دیگه را که مثلا بعضی چیزها شاید به روابط منطقوی وابستگی داشته باشه ایجاب میکنه، باید موافقت نمای آب وجود داشته باشه با همسایه‌ها. تا اون توافقت موافقت نما وجود نداشته باشه دونر یا یک مرجع بیرونی حاضر نمیشه.
ولی امیال آب خوادر میره و شما معلوم است که در بسیاری ولایات آب خوادر میره و یک برنامه مشخص برای مهار کردن آب وجود نداره. آبهایی که از خود افغانستان هدر میره در این مورد چرا کار نشده؟
خوشبختانه برای کنفرانس کابل برای اولین بار بود که ما این مسئله را بسیار با جدیت با جامعه جهانی بخصوص به طور یک پیش نیاز برای رشد زراعتی را مطرح کردیم که اگر میخواین زراعت رشد کنه، و جامعه جهانی همواره اعلان میکنه که ما زراعت را من حیث یک سکتوری اولویتی غیر امنیتی ایرا در اولویت خود قرار میتیم. ما ایرا جدا نمرایشان در هر میز و منبر ایرا مطرح کرده ایم که اگر میخواین که زراعت افغانستان رشد کنه باید در سرمایه گذاری در بندها صورت بگیره. خوشبختانه در کنفرانس کابل یکی از چهار طرح بسیار عمده امی بود که ما بتوانیم که تا آخر سالی که گذشت چند روز پیش ما بتوانیم که قراردادهای سروی و دیزاین 130 بند متوسط و کوچک و بزرگ را از طریق کلستر چهار وزارت آماده بسازیم که انشالله این قراردادها ما باور دارم که آماده شده است و بر اساس این قراردادها انشالله در چند سال آینده سرمایه گذاری در ایجاد بندها صورت خواهد گرفت و انشالله برای زراعت افغانستان هم فوق العاده مفید خواهد بود.
هاشمی صاحب شما آگاهی دارین که مردم افغانستان بسیار پریشان هستند، با فقر و کمبود مواد غذایی مواجه هستند. از نظر خود دولت افغانستان باید به خاطر بهبودی وضعیت زندگی مردم نادار و همچنان به خاطر انکشاف زراعت چی کارهایی را باید انجام بده؟
دولت به ارتباط با تقویه رشد زراعت میتونه کارهای خوب را انجام بده. اول سامانالاتی که در بخش های زراعتی ضرورت دهقان است از قبیل تخم اصلاح شده، کود کیمیایی، تراکتور و غیره، چیزایی که ضرورت داره دهقان ها یک سروی شوه که در کدام ولایت در کدام ولسوالی چقدر به مثلا ضرورت است. دولت در حدود توان خود میتونه یک مقدار اگر 100% همکاری کنه تونه 20% 30% مشکل دهقان ها را رفع کنه میتونه که دهقان ها یک امیدواری پیدا میکنن وقتی که یک امکانات کم در اختیارشان داد او باعث تشویق میشن و زیادتر تلاش میکنن که زحمت بکشن دستاورد خوب داشته باشن و میتونن که تلاش زیاد کنن دستاورد خوب داشته باشن. ما کوشش کنیم که بر مردم که صحبت میکنیم وعده میدیم با توان اندازی که ما عملی که میتونیم هم کنه وعده بدیم. در باز ادارات زادخانه که صحبت و مجالس دیگه پا میشن زیادتر بزرگا بر ملت مردم در هر بخش وعده و عید بده باز کار کم شه
عملی
باعث جگرخونی مایست از یاد میشه.
آقای قرار تا سالهای جنگ یک مقدار زیاد زمین های زراعتی توسط زورمندان غصب شد و اوجا به امار سرپناه اقدام کردن، یک تعدادشان هم نزد زورمندان باقی ماندن. در این زمینه چی کارهای مشخص صورت گرفته؟
ما سنبله اداره اراضی افغانستان را تاسیس کردیم، آغاز به کار کرد و یکی از وظایف بسیار عمده از این اداره است که ما بتوانیم مسائل غصب را و مسائل استرداد املاک غصب شده را تحت یک چتر در بیاریم. در سابقه اگر یک وزارت به تنهایی تعقیب میکرد قضیه غصب را نمیتوانست، چون اراده کلی همه ارگانهای داخل در این موضوع بسیار مهم بود. دارالانشا یک بورد استرداد املاک غصب شده تحت ازمی اداره اراضی ایجاد شده است که در قدم اول
زمینا دوباره
در 3 ماه گذشته ما توانستیم در حدود بیشتر از 12000 هکتار زمین را از چنگال غاصبین مسترد بسازیم و این پروسه ادامه داره. ما در حدود 60 دوسیه را زیر غور و بررسی قرار دادیم که اگر لازم دیده شود که برای سرنوالی محول شود ان